أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت نبي الله، السلام عليك يا بنت حبيب الله، السلام عليك أيتها المظلومة المقصوبة، السلام عليك أيتها المستحدة المقهورة، السلام عليك يا فاطمة بنت رسول الله ورحمة الله وبركاته. با عرض سلام خدمت شما عزاداران و محبان اهل بیت، به ویژه صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها، بعد تسلیت و تعزیت به مناسبت این مصیبت عظما و سوگواری این شهادت مظلومانه. در دو جلسه قبل که یک جلسهش به همین مناسبت بود، ایام فاطمیه، و از قبلترش هم به مناسبت حضرت زینب بزرگ داشته، مقام حضرت زینب سلام الله علیها بود، یه بحثی رو تحت عنوان پرش خاتم طرحی نو آغاز کردیم به انجامش. علتش هم این بود که بنده فکر میکنم بیش از هر زمانی ما هم در زندگی شخصی، به ویژه در زندگی جمعی و حیات اجتماعی و سیاسیمون امتحان میشیم و مبتلا به فتنه. و آیا بعد از سالها، حالا بنده که نزدیک به 70 ساله، شماها حالا 30 40 سال 20 سال عزاداری برای سید و شهدا، اهل بیت، فاطمی ها گرفتن، محرم ها، سفرها، عزاداری کردن و ذکر مصیبت گفتن، چیزی برای ما داره کربلا؟ درسی برای ما داره زندگی فاطمه زهرا و نحوه شهادت ایشون؟ یا داره تو ما نمیگیریم این درس رو، یا معاذ الله نداره و این خونها عبث ریخته شده؟ اون که نیست، عبث نیست و در یک بعد دیگری در جهان در کارم که ما نمیدونیم چجور، ولی کلیتشو میشه توضیح داد. اون کلیتش حالا البته جاش اینجا نیست، اما این که وظیفه ما چیست، چی کار باید کرد؟ امروز به که دوستان میگفت حلب که سقوط کرد، شهرها دیگه هم داره سقوط میکنه، چی تکلیف چی میشه، چی میشه؟ نظر شما چی؟ نظر من که نظری ندارم که بدونم چی میشه چی نمیشه. اگر قرار بود کسی بفهمه چی میشه چی نمیشه، خدا که خدایی نمیکرد که. قرار نیست کسی بفهمه چی میشه چی نمیشه، و منتها بایستی انسان بدونه که در حسرت چی کار باید بکنه. این مسئله پرش، اگر خاطرتون باشه عرض کردم که وقتیه که انسان به یک بحرانی، یک معضلی، یک پارادوکسی، یک بنبستی برخورد میکنه که فکر میکنه نه راه پیش داره نه راه پس داره. در این گونه موارد که افراد نومید میشن، حتی قرآن کریم داره که مؤمنان به انبیا اعتراض کردن تا اونقدر سخت شد براشون جنگ که میلرزیدن، گفتن شما ما رو فریب دادید، گفتید وعده خدا حقه، شما ما رو فریب دادید، دروغ گفتید به ما، وعده کذب دادید. آنقدر سختی برشون وارد شد که نمیستن چیکار کنن، فقط خدا همون گفت ایمان داشته باشید و راهتون رو ادامه بدید. البته هر کسی میتونه ادعا کنه من ایمان دارم، اینجوری هم به این سادگی هم نیست. حالا ما اون قسمت رو فعلا میذاریم کنار. این که حضرت زهرا در برابر یه شرایط قرار گرفت، واضحه، اینو من نمیخوام تحلیل تاریخی کنم، در برابر یه شرایط قرار گرفت که باید یا سکوت میکرد و سازش میکرد یا بایستی که یک تنه میایستاد. حتی حضرت علی هم نمیتونست ازش دفاع کنه. یه بعض از این ایرانی ها که تازه یه الفبای خونده بودن، سالهای قبل آب بابا خونده بودن، جلسات تفسیر قرآن داشتن، همینطور ونکوور اینا تفسیر کسیشو نمیذاشتن، اصلا تفسیر رو قبول نداشتن، گفتن روخونی قرآن. بعد اون سرکردهشون میگفت که من باورم نمیشه این حرفا که شما راجبش، مسلمان بود، شیعه هم بود، شیعه شناسنامه ای، میگید مگه شما نمیگید حضرت علی در خیبر رو کند، شمشیر زد، چی کار کردی؟ بیان زنشو بزنن تو ملأ عام، چی بعد هیچ کاری نکنه؟ مگه میشه؟ خب شمشیر میکشید. خب خودش گفت استخوان در گلو و خار در چشم داره. حضرت گفتید، گفت در گلوم استخانه، در چشم هم قاره، نمیتونم هیچ کاری بکنم، دستان بست است، شمشیر بکشه بنیانی چیز رو از بین میبره که رسول الله زحمت کشیده، نکشه یه جور دیگه. اینجا باید چی کار کرد؟ در این گونه موارد انسان ها چی کار میکنن؟ آیه دیگه میگه پرش باید بکنه، لیب. این پرش یا لیب از دید هایدگر یعنی این که تمامی وجودشون رو متعلق کنن به هستی، نه با هست ها دل نبندن بر این موشک فوق صوت، موشک اورژین، نمیدونم سخوسی و پنج چی به هیچ کدوم اینا دل نبندن، همه وجودشون رو از اینا بکنن، پرت کنن تو دل هستی که حالا از دید ما میشه خدای تعالی، حق تعالی. این کاری بود که حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت علی علیه السلام و ائمه دیگه انجام دادن در این بنبست، امام حسین در این بنبست توکل بر خدا کرد. جلسه اول هم همینو خوندیم، جلسه اول آقای خمینی خوندیم که گفت که حالا شما فرض کنید زدید اومدید چیکار کردید؟ شما با 30 میلیون، موقع جمعیت 30 میلیون بود، 30 میلیون انسان ها که میگن ما اتکال به خدا داریم، میخوای چیکار کنیم؟ آیا ما با کسی که اتکال، مشکلی که ما اتکال به خدا نداریم دیگه، در واقع این ها دیگر هم یعنی همه چیز میکنه خودشو پرتاب میکنه توی دامن خدا، هرچه باد و باد، اتفاقی نمیفته دیگه. اینقدر هم دست به دست گشته این جهان و این پولا و این کاخا گشته که حساب نداره. مهم اینه که شما برای شخص خودتون و برای آینده یه تاریخ بشریت چه گامی رو برداشتید، اونم به خاطر خدا. خب حالا ما به اینجا رسیدیم، این تعبیر رو السلام علیک ایتها المزدحدت المقهوره، این رو محور بحثمون قرار دادیم که سلام بر تو باد در زیارت حضرت فاطمه سلام الله علیها، سلام بر تو باد یک آزار شده قهر یا سرکوب شده. سلام بر تو باد ای آزار شده یا سرکوب شده. این دوتا کلمه مخصوصا سرکوب شده برای ما مهمه. کیو سرکوب میکنن؟ کیو آزار میکنن؟ چه کسی آزار میشه؟ کسی که سرش به تنش نرده گفتیم که آزاری نداره که. کیو رو سرکوب میکنن؟ کسی که آزاده. و گفتیم که حالا بعدم میگیم که نظرهای دیگر سومین عصر از عصرهای ششگانه پنجگانه‌ای که غرب به خودش دیده عصر قاهریته که با قهر بر طبیعت، بر هستی نه طبیعتم، غلبه کنه، طبیعت رو به یک سویی ببرن که خودش ولش کنی نمیره. همه این کارا که تو این دپارتمان شما دارید میکنید قهره، همش جباریته، قهاریته که میخواهید که جهان رو، هستی رو به یه سوی بکشونید که اگه رهاش کنید خودش به اون سو نمیره. مهندسی کنید، مدیریت کنید. این یه وجهی از قهاریته. چرا حضرت زهرا مقهور بود؟ هر جا دیدید کسی، صحبت امشب ما اینه در واقع، میخوایم بریم جلو، هر جا دیدید کسی تحت قهر قرار گرفته خدا اونجاست. نه اینکه یک کسی حالا تصادف کرده مورد مریض شده که مال شده کسی بالا کشید، مقصود اینجوری نیست. این مستحده یعنی کسی که سینگل اوت شده، اون روز اولم گفتم، کسی که برگزیده شده برای آماده تیر بودن. یه وقت کورکوناره تیر میندازن صد تا به یه نفر، یه نفر مثلا حالا کشته میشه، زخمی میشه، یه اتفاقی میفته سرش. این مستحده نیست. مستحده کسی است که مثل سیب شده، گذاشتنش، تارگتش کردن. خب اگر کسی تارگت شد و سعی شد که سرکوب بشه و سرکوب کردن، این برای این هست که خدا اونجاست. چون اینا در واقع میخوان خدا رو سرکوب کنن، چون خداست که تن به کسی نمیده. این الله اکبر که میگیم یعنی چی؟ یعنی هر فرمولی بذاری زمین این توش نمی کنجه، هر طرحی بریزی خدا توش نمی کنجه، خدا بزرگتر از آن است. اونی که توی چارچوب‌های ما نمی گنجه، توی طرح‌های ما نمی گنجه، توی سیستم ما نمی گنجه و ما می‌خوایم بگنجونیمش، اون تحت قهر قرار می‌گیره، اون مقهور میشه. حالا این ماحصل بحثم، یعنی اون ترم اصلی بحثم از که خود ببریم جلو پیش آمد. ادب این حریم چیه؟ ما داریم درباره خدای تعالی و اولیای خاتم خدای تعالی، این پرش خاتم داریم صحبت میکنیم، راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها داریم صحبت میکنیم. در این حریم یه ادبی لازم انسان داشته باشه، اینی که پرهیز از جزمیات اعتقادی. هر کس که بگه که من حضرت زهرا رو میشناسم یا خدا رو میشناسم، این ادب این ساحت رو رعایت نکرده. رسول الله فرمود ما عرفنا که حق معرفتک و ما عبدنا که حق عبادتک. ما نشناختیم تو را چنانچه شایسته شناختن تو بود و عبادت نکردیم تو را چنانکه شایسته عبادت تو بود. وقتی که شخصی مثل رسول خدا صلوات الله علیه این طوریه، بعد هر چی هم میگه میگه انشاءالله، ما شاءالله، انشاءالله، تو قرآن دیگه هر چی میگه تو اینا تو جهنم هست تا خدا بخواد. برای خدا تعیین تکلیف نمی کنه، پس کسی مثل رسول خدا صلوات الله علیه جزمی درباره خدا هیچ نگفت، دوگماتیک دوگم نیست درباره خدا، درباره مذهب، درباره ائمه اطهار علیهم السلام. هر کس، هر سخنرانی، هر نویسنده‌ای، هر مؤمنی درباره یکی از اینها صحبت میکنه، چه خدا، چه اولیای خدا، ائمه اطهار علیهم السلام، انبیای عظام علیهم السلام، اولین چیز شرط ادب اینه. شما این تفسیر سوره حمد آقای خمینی ببینید، برای آدم ناشی که خب تفسیر نیست که، ایش همش میگه نمیدونم نمیدونم نمیدونم، شاید، احتمالاً، ممکن است. حالا با یه آدمی که از در دهشون اومده تازه تو شهر بود، قرآن میخونه، قرآن میخونه، خدا چنین میگه. این مثلا این که اینا که تو تحریر و شام اینا همینه دیگه، میگن اینجور میگوید، خدا حکم خدای نست، حکم خدای نست. البته معادلاش هم ما هم داریم، نه که فقط اونا داشته باشن. حالا تو اونا یه جوره مقداری مثل که سفت و سخت‌تره تا تو ما. هر وقت دیدید کسی جزمی حرف میزنه، بدونید که چیزی بارش نیست. آنچه گفته میآید بنابراین صرفاً تفکری در رهگذار است، نه عقدها و عقده‌های ناگسستنی و ناگشودنی. چه امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام خدای سبحان را در جایگاه‌های ابطال اینگونه باورهای جزمی می‌یابد و در پاسخ این پرسش که پروردگارت را چگونه شناختی می‌فرماید: عرفت الله سبحانه به فسخ العزائم و حل العقود و نقض الهمم. خیلی ها فهم میکنم مقصود اینه، یعنی من فهمیدم یک خدایی وجود داره چون این اتفاقات افتاد. مقصود نیست. مثلا فرض کنید میگن که پیغمبر به پیرزنی گفت، عجوزه گفت که پیرزن تو به خدا اعتقاد داری؟ گفت بله اعتقاد دارم. گفت که چجوری اعتقاد داری؟ داشت چرخ ریسی میکرد، چیز میبافت، دستشو برداشت، این چرخش ایستاد. گفت این چرخه من ایستاد، اگه دست من نبود نباشه نمیگرده ایستاد. میگن، حالا من نمیدونم راست و دروغ این داستان ها رو، پیامبرم فرمود بر شما با دین پیرزنان، شما پیرو دین پیرزنان باشید. این مقصود اگر این بوده باشه که من از این مطلب فهمیدم که خدایی هست، یه نکته هست. اگر از این کار فهمیدم که خدا چگونه هست، این فرق داره. خدا الان چی میخواد، این فرق داره. مثلا وقتی شما میگید من فلانی رو میشناسم، یه وقت مثلا در حد این که یعنی میدونید اسمش چیه، یه وقت نه میدونید روحیش چیه. اگر الان در این سوال ازش بکنید، این چیز ازش بخواید، چه جوابی به شما میده؟ اینجا حضرت علی علیه السلام فرمود من خدا را شناختم از تباه یا ابطال شدن عزمها، انگیزه های قوی، فسخ یعنی باطل شدن، انگیزه های قوی داشتم. من مثلا فرض کنم میگفتم بایستی که ما در حلب پیروز شیم، دیدیم پیروز نشدیم. در غزه باید پیروز شیم، پیروز نشدیم. بر اسرائیل باید پیروز شیم، پیروز نشدیم. اگر عزم، نه اینکه آبکی حرف بزنی، نه، عزم جذب کرد، همه سرمایه تو آوردی، همه امکانات تو آوردی که در مثلا حلب پیروز شیم، یا تز دکترا تو بنویسی، فرق نمیکنه، مثال دیگه. بعد این نشد، میفهمی خدا این رو نمیخواست، نه که خدایی هست. این که خدایی هست خیلی اهمیت نداره، خیلی مهم نیست. میفهمی خدا این رو نمیخواسته، اگه میخواست میشد. خب نه اینکه بریم دست رو دست هم بذاریم بگیم که نه ما کاری نمیکنیم، امام حسین اومده همه کارشو کرده، آرایش جنگی گرفته، میمنه میسره، قلب لشکر گذاشته، با اینم که میدونه که پیروز ظاهری نیست. همه هر کاری که میتونه کرده، هر کارم دیده گفته بیا بیعت بگیرم ازه. بعد نشده. معلوم میشه که خدا خواسته تو را کشته ببینه. میگن حدیثه که خدا اراده کرده تو را کشته ببینه. از اینجا میفهمه الان اراده خدا چیز، نه خدایی وجود داره. بنابراین ما الان بحثم سر چیه؟ بحثم که اینجا جزمی نمیشه بود. این تو این ساحت کسی که جزمی حرف میزنه هیچی نمیدونه. حالا همه امروز هم میگن که حالا دیگه جام زهرم بدید آقای خامنه‌ای بخوره دیگه، مثلا این هم نمیفهمه. او که جام زهرم میخوره کار درستی میکنه، او میفهمه که باید جام زهر رو بخوره. او وظیفه خودش عمل کرده، بعد میگه موقع جام زهره. اون اولین کسی که به جام زهر خود بزرگترین حالا بزرگترین شاید نمی کرد، بزرگترین فیلسوفان و معلمان یونان بود، سقراط بود. این داستان از اونجا آمده. محاکمه سقراط رو بخونی، آتنی ها محاکمش میکردن که افکار جوانان آتن رو فاسد کردی، باید دست بکش دوبه کنی یا جام زهر بنوشی. حالا محاکمت جالبه بخونید. میگه شب قبلش من خواب دیدم، حالا خوابش رو ولش کنید. بالاخره میگه جام زهر رو بیارید. جام زهر رو میارن میخور. یعنی جام زهر خوردن کار آزادگان بوده. میگه نشده. نمیشه. خب. اینم بقیهش هم روشنه دیگه. خدا را شناختم از تباه ابطال شدن عزم‌ها، انگیزه‌های قوی، باز شدن بسته‌ها، پاره شدن پیوند‌های محکم و در هم شکسته شدن همت‌ها. هر جای همتی کردید، همه نیروتون گذاشتید، می‌بینید نمیشه. می‌فهمید که خدا اینجا همتش چیز دیگری است، همتش مطابق همت شما نیست، با هم مچ نمیشه. این را برای چی داریم می‌گیم؟ برای ادب این ساحت. کسی از پیشاپیش برای خدا تعیین تکلیف نمیکنه حتما ما پیروزی. پیروز هست به شرطی که اون جامپو به دامن خدا کرده باشی، ولی نه این ظواهر ام. خب مطلب دوم، آزادی بیان یا سرکوب زبان. این آزادی بیان، حالا من فریدم اف اسپیچ مرادم به این معنای مصطلح سیاسی نیست. سخنان نخستینی، اونایی که از لدن خدامیان، لدنیان، تعبیر نخستینی تو قرآن میشه گفت لدنی، حرفهای لدنی، امور لدنی، اینا یه آزادی دارن. آزادی دارن چی؟ یعنی در فرمول نمی گنجن، تو ضابطه نمی گنجن، تو منطق نمی گنجن، در عقل نمی گنجن، در عرف نمی گنجن. آزادی بیان واقعی کلمات نخستینی لدنیه. اونا هر چیز ممکنه بگن، هر چیزی ممکن ظاهر بسازن، ابراز کنن، هر گونه ای بزین. در برابر اون آزادی بیان حقیقی سرکوب زبان چیه؟ ما الان بحث سرکوب داشتیم که حضرت زهرا رو سرکوب کردن. سرکوب زبان چیه؟ که تو چارچوب های شناخته شده و مورد پذیرش حرف بزنی. اگر حاکمیت میگه ارث نیست، ارث در کار نیست، تو هم نباید بگه ارث در کاره. اگر عرف جامعه میگه اینا بایستی سر کار باشن، تو نباید بگه کسی دیگه سر کار باشه. این هر وقت که یک سخنرانی، یک موزگیری سیاسی، یک بحث اخلاقی، فرق نمی‌کنه، بحث سیاسی در چارچوب شناخته شده ای، مثلا فرض کنید شما هرچی بگید انتیسمیتیک، این سرکوب زبانه، اصلا دفاع از یهود نیست، دفاع از سمایت هم نیست، این سرکوب زبانه. بس یه چارچوبی، این مثلا فکر کنید شوونیستیه، این نمیدونم سکسیسته، این حرف زدن، این نوع موضع‌گیری ریسیسته، ممکن هم هست باشه، من نمیگم که نیست، هست حرفای ریسیست هست، حرفای انتیسمیت هست، حرفای سکسیست هست، اینا هست. ولی اگر قرار باشه اینا قالب‌های تحمیلگر باشن، هر جا خواستن دل بخواه آربیتراری اپلای کنن، این میشه سرکوب زبان. خب در این زیارتنامه حضرت زهرا به عنوان مستحده و مقهوره معرفی شد، گفتیم مستحده آزار شده، مقهوره سرکوب شده، گفتیم عصر سوم از عصرهایی که غرب در زندگی کرده بنا به روایت یا برداشت‌های دیگر، عصر قهاریت یا عصر اکراه و اجباره، عصر زوره. مسئله سوم پرش یا عروج. پرش تعبیری است که هایدگر به کار می‌بره، عروج یا تعبیری است اسلامی و قرآنی. اشپرانگ یا لیپ یا جام، پرش چهش. عروج یعنی چی؟ در تحقیق به کلمات القرآن کریم علامه مصطفی رضوان الله تعالی علیه میگه عرجه و تحقیق آن است، این ترجمه است که اصل واحد در این ماده، یعنی این لغت یه ماده ریشه داره که ازش بقیه مشتق شده، همان انتهاء در صعوده، نه صعود. شما ممکنه 1000 پله برید بالا، هنوز داره صعود میکنی، وقتی که آخر صعود شد اون میشه عروج، و بر مرتبه آخر صعود اطلاق میشود. حالا برمیگردیم به مسئله عروج. یک نکته که میخواستیم در این رابطه، حالا بحث این پرش و عروج و اینا دقت کنید، و بحثی که الان ما در بحران قرار داریم چیکار کنیم، این مسئله خروج از بهشت و سقوط در تنگناست. این تنگناها جایی که انسان باید بتونه پرش کنه، بتونه عروج کنه حتیشون. رزق فراوان و زندگی سخت، این دوتا رو در برابر هم نگاه کنید. و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. و قلنا یا آدم، گفتیم ای آدم، اسکن انت و زوجک الجنه، تو و زنت، همسرت، حالا زن کلمه درستی نیست، تو و همسرت، همسرم درست نیست، زوجت، تو و زوجت در بهش ساکن شوید، سکونت کنید. و کلا منها رغدا و فراوان از آن بخورید، حیث و شئت ما، هر جور که دلتون خواست. ولا تقربا هذه الشجره، و به این درخت نزدیک نشوید، فتکونا من الظالمین، که از ستمگران خواهید شد. اینا این بهشتی که میگه توش باشید، به نظر شما کجاست؟ این سوال رو هر کسی به چیزی مطرح کرد که یه جوری گفته، تو این بهشت باشید، تو و زنت تو این بهشت باشید، تو و همسر تو و زوجت تو این بهشت باشید، و فراوان بخورید، فقط به این درخت نزدیک نشید. بعد فأذلهم الشیطان عنها فأخرجهم مما كانوا فيه وقل نهبط بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلهي. پس شیطان آن دو را لغزان زمینشون زد و بیرون گرداندشان از آن چه بران بودن یا دران بودن، و گفتیم هبوط کنید، حبوط یعنی فرو برید. بعضی از شما دشمن بعضی دیگر و برای شما در زمین قرارگاهیست و برخورداری و متاع و لذتی تا یه زمانی. پس از بهش آمدن بیرون آمدن زمین. این زمین کجاست؟ این بهش کجاست؟ فکر میکنه زمین یعنی این کره که ما بشینگیم ارخ؟ آیا زمین مقصود همین کره است یا این توده خاکی، جهان خاکی که ما درش هستیم؟ این که ما به سادگی این چیزی که تو عرف همجوری به گوشمون خورده زمین یعنی این، زودی بگیم آیا مقصودش از زمین اینه؟ این خیلی معلوم نیست هر کار درستی بوده باشه، نوعی وفاداری به قرآن بوده باشه. ما از بهش اومدیم به زمین. آیا آدم آمده بهش به زمین ما اومدیم بعدش؟ یه جورایی بله، ولی یه جورایی هم آیا همه ما از بهش میایم به زمین یا نه ما دیگه تو بهش نبودیم، ما از بهش دیگه نمیایم، ما تو زمین به دنیا میاییم؟ یه جورایی درسته، ولی نه به این سطحی نگری که نگاه میکنیم. حالا این نزول و هبوط در تحقیق فی کلمات القرآن کریم در ذیل حبته میگه تحقیق آن است که اصل واحد در این ماده همان تنزل در استقرار است و در آن نظر سوی منتهای نزول که همان استقرار در محل دوم است میباشد، چنان که نظر در نزول سوی جهت ابتدای نزول از محل اول است و در جهت استقرار در محل لحاظ نمیشود، اما جهت قهر و استخفاف از این ماده استفاده نمیشود. میگه خب هبوط یعنی فرود اومد، خب نزول هم یعنی فرود اومدن، فرقشون پس چیه؟ هبوط یعنی فرو میایی تا یه جایی بشینی، ساکن شی، استقرار پیدا کنی، مستقر شی. نزول توجهی نداره به این که شما میخوای جایی مستقر شی، همین که داری یه جایی میایی پایین رو میگن نزول کرد، اما این که به کجا نشست، در کجا آرامی، در کجا استقرار یافت، تو نزول مطرح نیست. تو هبوط استقرار در محل دومی مطرح. پس انسان هبوط کرد به زمین، یعنی در زمین قرارگاهی پیدا کرد، استقرار پیدا کرد و بعضی دشمن بعضی شدن. اما یا هبوط به معنای خوار و ذلیل کردن اینها هست؟ میگه نه، کلمه هبوط این ازش استفاده نمیشه. و حالا توضیح گشت. خب آن بهش کجا بود؟ او بهش کردش آمدن بیرون کجا بود؟ عرض کردم اینا هیچ کنون جزمی تلقی نکنه، یه تفکریست در ره گذر. خود خدای تعالی از حیث خودش، این که خواهی دیگر گفت در تنگناها راه برون شد، اینه که تماما دل بکنی از هستها به هستی که ما میگیم بهش خود خدای تعالی از حیث خودش تعلق بگیری، بگی به تو پیوستم و همه چی بریدم. پس بهش موقعی بود که انسانها به خدا اتکا داشتن، اتکاشون به خدا بود، اتکاشون به کار نبود، برو کار میکن مگو چیز کار که سرمایه چافتانیست، کار نبود، به کار خودشون نبود، به خدا بود. اون ابیات مولانا هم هست که حالا یه تعداد بی ادب گفتن که سیر و عدس، بعد گفت حالا این سیر و عدس حالا برید کارم بکنید. به هر حال اون وقتی که کسی میاد بر جهان میخواد غلبه کنه، قهر بورزه، این میشه در تنگنا قرار میگیره. احباط به کجا بود؟ گفت به شجره نزدیک نشد. احباط و زمین تو اون شجره بود. گفت به این درخت نزدیک نشو. شجره نشانه چیه؟ اگر بهش خود خداست، شجره اصلا تو اصطلاحات عرفانی مخصوصا شیخ ابن عربی شجره رو جهان کثرت میده، مشاجره، مشاجره هم داریم اینها، جایی که دیسپیوت زیاد توشه، بگو مگو توش زیاده. شجره نماد جهان کثرته. بهش جای وحدته، شجره جای کثرته، جای من و توی. عروج به کجاست؟ حالا کسی بخواد عروج کنه، گفتیم بایسته که پرش کنه به سوی خود خدای تعالی، ببره به خدا ببنده. حالا عروج چیست؟ اینم که گفتیم به معناشو گفتیم، اینو من خلاصه میگم، طولانیشو نمیگم. این از فتوحات مکه است، ترجمه است. پس هر نظری به عالم حسا از هر که باشد نزول است. حالا اگر با اینا آرامیدی، هبوط هم کردی. اگر با اینها فقط به سوشون داری میری، هنوز به آرامش نرسیدی، نزول کردی، هبوط نکردی. به هر حال اگر کسی توجهش از خدا، هر که باشه، فرشته باشه، انسان باشه، خود خدا باشه، اگر توجهش به عالم هست ها باشه، به اون شجره باشه، نزول کرده. اگر در نزد شجره بیارامه، به زیر درخت بشینه و آرامش داشته باشه، بگه آسوده خاطرم، هبوط کرده. و هر نظری به حق از هر که باشد عروج است. پس فهم، هر کسی، هر که باشه، باز انسان باشه، حیوان باشه، ملک باشه، هر که باشه، زن باشه، مرد باشه، جوان باشه، پیر باشه، عالم باشه، عامی باشه، اگر نظرش به حق باشه، اون لیپر رو انجام بده، اون جهشه رو انجام بده، دل بکنه از غیر خدا، به خدا ببنده، عروج کرده. هر که باشه عروج کرده. بنابراین اگر اینو ما بپذیریم، این شکل نگاه رو بپذیریم، آدم و حوا همینجا بودن، منتها همینجا آزادانه زندگی میکردن، با اتکال به خدا زندگی میکردن. بعد که نظرشون از خدا برگشت به طبیعت و جهان پیرامون خودشون گرفته شد، نزول کردند و هبوط کردند، بعد آرامیدن با این جهان هست ها و کسرت ها. حالا یکی بس بیدارشون میکرد، برگردید به خدا. این بازگشت به خدا عروج بود. الان هم ما همینه. اگر نه اینکه نگاه نکنید به مثلا فرق کنید جهان طبیعت، توش زندگی نکنید، استفاده نکنید، اینها را مظهر خدا دیدن، به هر جا بنگرا مانجا تو بینم باشه، اینکه هر جا را نگاه میکنی او ببینید، در اینجا خدا ببینید، اونجا خدا ببینید، بگید اینجا خدا نخواست اونجا میخواد، اونجا نخواست اونجا. این نکته مهم میشینه، نه اینکه شما بگید خب بس غذا نخوریم، آب نخوریم، نون نخوریم، ازدواج نکنیم، این صحبت نیست. همه این کارا بیشتر از این کارا هم رغدا گفت بخورید، خیلی هم خوب بخورید تو بهش. الان آقای پزشکان رئیس جمهوری که منم خودم معتقد بودم بهش رأی بدن، یه مصاحبه کرد چند پیش، دو روز پیش، البته همه رئیس جمهورای ایران، هر کی بعد از دیگه غیر از شهید رئیسی، خدا رحمتش کنه، همه برای اینکه خودشون رو بالا بکشن قبلا خراب میکنن، چیزی تو آشغالی به ما دادن، یک کشور ویرانه به ما دادن. چه ویرانی به تو دادن؟ ویرانه کجا ویران است؟ چیش ویران است؟ اینقدر ویرانه به ما دادن، همه چی مونده، فردا چی کار میخواییم بکنیم چی کنیم؟ مسکن، مشکل مسکن، شما رو به خدا یعنی مشکل مسکن ما داریم؟ نداریم. ما مشکل هرس داریم. هر که میخواد یه آپارتمان شخصی به خودش داشته باشه. ازدواج نمیکنیم تا از خانه رو نداشته باشیم. خب ماها که زندگی میکردیم، سه تا نسل بغل هم زندگی میکردن. الان کشور خیلی کشورهای جهان سوم یعنی بوی غربشون نخورده. اینجوری زندگی نمیکنن که ما زندگی میکنیم. اگر این مدل زندگی ما رو بخواید تعمیم بدید به همه دنیا، همین مدل هم کسایی که تو این جلسه نشستن، نمیدونم 10 تا کره زمین لازمه. همینجور که شما در زندگی میکنید، اگر بخواد همه دنیا اینجوری زندگی کنن، 10 تا کره زمین هم کفاف نمیده. چینی ها، هندی ها، آفریقایی ها، نمیدونم آسیایی ها، همه بخوام مثل شما زندگی کنن که تو این جلسه نشستید، 10 تا کره زمین داشته باشیم و نفت داشته باشیم و گاز داشته باشیم و اینا کفاف نمیده. مشکل از لایف استایل ماست. وگرنه خدا گفت فراوان بخورید. گفتن نه، ما هورمون تزریق میکنیم گاو نامشیرده، حالا 90 من شیر بده. خب وقتی گاو نامشیرده شد 90 من شیر ده، اون وقت زود بلوغ زودرس داره که بسیار از دخترها پسرها توی غرب بلوغ زودرس دارن. زیر 9 سالگی دخترها بالغ میشن. پسرها هم زود بالغ میشن. بلکه هورمونی به خورده این چیزه دادن، شیره دادن، گاوه دادن. برو کار میکن، مگو چیز کار رو گفتن دیگه. این نتیجهش این میشه، نتیجهش که شما اون رغدا بود، همه چیزم بود. خدا گفت بخورید هر چقدر میخواید بخورید. ولی به این درخته نزدیک نه، ما به این درخته نزدیک شدیم. بنی آدم ابوالبشر نزدیک شد، ما هم داریم میشیم. بنابراین این نکته برامون چه باشه؟ هر وقت در یه تنگنای قرار داریم، این تنگنا بایستی یه جوری شکسته شه. شکسته شدنش با دست پای بی خودی نیست. دست پا داره میزن. هرچی دست پا بیشتر نه بیشتر غرق میشه. انسان هرچی دست پا بی خودی. مقرر مولانا میگه اون سکون آشنا، کسی که شناگره رو آب دست پا اصلا نمیزنه. صاف وای میسه. او که شنا بلد نیست دست پا میزنه تو غرق میشه. بنابراین این بنبست ها چه در جهان شخصی چه در جهان اجتماعی سیاسی به این سادگی نیست تا بر نگردیم به خدا. حالا اونم خودش قصه جدیدیه که نخواهیم به حس ها اتکا کنیم، به این عالم کثرت، به دستاوردهای خودمون. همش همین، همه چه شما از ایلان ماسک چیکار کرده؟ خب ایلان ماسک هر غلطی بکنه بهتر بیل گیت که نمیشه. بیل گیت آخرش چی شد؟ ایلان ماسک همون میشه دیگه، کاری نمیکنه که. این جهان هر چه بیشتر به خرابی پیش میره. اینا دیگه من الان چون نمیخونم، چون وقت ندارم، اینا راجع عروج اگه شد در یه جلسه دیگه میخونم. خب بگردیم به بحث حضرت زهرا سلام الله علیها. گفتیم که حضرت زهرا در زیارت نامش این چنون توصیف شد که مستحده مقهوره بوده، یعنی تارگت شده بوده برای آزار و اذیت و برای سرکوب شدن. چرا؟ کیو سرکوب میکنن؟ کسی که آزاده، نهایت آزادی، غایت آزادی برای که؟ برای خدا. بقیه که اون آزادی رو ندارن، نسبیه. اکثریت که اصلا آزاد نیستن، فکر میکنن آزادن، توهم آزادی دارن، با پای خودشون دارن همون کاری رو که ازشون میخواد انجام میدن، با دست خودشون همون کاری که ازشون انتظار میره انجام میدن، فکر میکنن آزادن. اون ایشون چون آزاده بود، آزادگی هم یعنی خدایی بود، بود بایسته شکسته میشد و این شرایط رو ایجاد کردن براشون. ایشون چه کار کرد؟ در برابر زد به دریا، هیچ چیز رو نکرد، گفت من همون بود که گفتم، قصه همینه، پدرم هم گفته اولین کسی هستی که به من میپیوندی و اولین کسی هم که به رسول الله خواهم پیوست. و خب به هم ریخت همه چیز رو، معادله رو عوض کرد، سیستم رو به هم ریخت. حالا درسته که موتور مطلق بهشت برین نشد، ولی اون مسیری که داشت میرفتشه همچنگه امام حسین. حضرت سجاد بعدش پرسن که پیروز شد، وقت اذان رو شنیدی میفهمی که پیروز شد. وقتی اذان رو گفتن گفت ببین کی پیروز شده. همین که نذاشتن که این قصه کلش محو بشه، از بین بره، بالاخره راهی باز موند برای اونا که میخوان هرچند اقلیتی هستن این راه رو برن، یه پیروزی بود. نتیجه دوم این که میگیریم از این مطلب، هر جا شکسته ای مقهور است او آنجاست. هر جا یه چادر خاکی است، الان چادر خاکی کجاست؟ تو غزه است، مقهوره، مردم اونجا مقهوره، تو شام هم تو اونجا هم اتفاق میفته به طور معمول. حالا ممکنه هر کسی بگه این ورش هم هست، اینا به جای خود چون گیج میزنیم یه مطلق باید داشته باشیم. من عرض کردم مطلق انسان از جهت شر الان باید معلوم باشه، نتانیاهو اسرائیل، حتی آمریکا مطلق نیست، شر مطلق از نظر من، از نظر چپا چرا آمریکا شر مطلقه، ولی از نظر من شر مطلق نتانیاهو و رژیم صهیونیستی. هر کس دیدی که با اونا کارش به نفع اونا شر مطلقه. حالا ولی اینم که مثلا یه چیزی بهش خورده، یه تیری هم بهش خورده. حالا هر کس هم که با ایرانه خیر مطلقه. حالا ایران گناه نکرده چرا؟ تا دلت بخواد. خطا نکردن تا دلت بخواد. بوده زمان ایکس همه پادشان میگه بهشت برین که نبوده. ولی در نهایت الان همه دارن میگن همه این طرح ها اینه که آخر بیان سراغ ایران. خب چرا؟ حالا من نمیخوام شبیه انگاری کامل کنم، ولی خب چرا همه این بود که برن سراغ حضرت زهرا؟ سراغ کسی که نمیرفتن، به سلمان کار نداشتن، به ابوذر کار، حتی به حضرت علی هم اونقدر کار نداشتن که به حضرت زهرا کار داشتن، برای اینکه همه راه ها به ایشون ختم میشه. و اون روز تنها کسی که پیامبر رو متمثل می ساخت در ذهن مردم ایشون بود، در نزد مردم راه رفتنش مثل پیامبر بود، حرف زدنش مثل پیامبر بود. الان هم همه راه ها همه دارن میگن همه این قصه ها که میبینیم پیچونن برای اینکه بیان سراغ ایران. خب اگر این یه کسی ما اینجا داریم که همه این محور شرارت و خباثت میخواد بیاد سراغ او، پس یه چیز داره دیگه، کارش درسته. حالا نمیگم همش درسته، اگه پکیجش خراب بود که دیگه خب اونا خراب زیاد دیگه جور باش کنار من کار میکنن که میخوان بیان سراغ همه، میگم بس برگردیم به این طوره. پس هر جا شکسته ای مقهور است او آنجاست. دو تا حدیث برای این قصه آوردم، نگاه بفرمایید. کتاب زهد احمد حنبل، این قصه رو زیاد شنیده این حدیث رو، ولی تو کتاب حدیث به این شکل نیست، ولی نقل کردن که احمد حنبل که خودش یکی از محدثان بزرگ اهل سنت هست این حدیث رو آورده که موسی علیه السلام عرض کرد یا رب اینه اجدک، پروردگارم من کجا تو را بیابم؟ من یعنی من جستجوگرم، تو را کجا بیابم؟ تو کجایی؟ قال عند المنکسرت قلوبهم من اجلی، نزد کسانی که قلبهایشان به خاطر من شکست است. این نکته اینجا، قلب شکستن که خب که خیلی ها بشکنه، یکی به خاطر پولشه، که به خاطر نمیدونم معشوقشه، یکی به خاطر تحصیلاتشه، قلبش میشکنه. موسی علیه السلام گفت کجا تو را بیابم؟ من دارم جستجو میکنم، کجا بیابم؟ فرمود نزد کسانی که قلبهایشان به خاطر من شکسته است. اقترب الیها کل یوم شبرا، در هر روز یه وجب به اون قلبها نزدیکتر می شوم. و لولا ذالک لاحترقت، و اگر این گونه نمی بود به آتش کشیده می شدن، می سوختن این قلبها، اگر من بهشون نزدیکتر نمی شدن اینا می سوختن. پس هر جا دیدیم کسی به خاطر خدا سیلی خورده، زمین افتاده، چادرش خاکی شده، دست شکسته یا تیر خورده، کشته شده، خدا اونجا. حالا میگید اینجا کجاست؟ ما الان کجا بیاییم؟ بنده میگم تو غزه هست، تو بعضی از بلاد که تحت ستم امپریالیسم جهانی هستن، اونجا هست. یه حدیث دیگر، اینو صحیح مسلم آورده، اینم خیلی خوب بهش دقت کنید، که ان الله عز وجل یقول یوم القیامه، پیامبر اکرم فرمود که روز قیامت خدای تعالی میگه یا ابن آدم مرضت ولم تعدنی، ای فرزند آدم مریض شدم عیادتم نیامدی، ویزیتم نکردی. قال یا رب کیف، من پروردگارا اعوذک و انت رب العالمین، چگونه من عیادت کنم تو را در حالی که تو پروردگار عالمی؟ که پروردگار عالمیان مریض میشه تو عیادت میشه کردش. قال اما علمت ان عبدی فلانا، این فلاناش مهمه، آیا ندانستی که بنده فلانی من، نه هر مریضی، این هر مریضی نیست، اون بنده من فلانی من، این عبدش، اون بنده فلانی من مرض فلان تعوده، آیا ندانسته که فلان بنده من مریض شد تو عیادتش نرفتی؟ اما علمت انک لو عدته لوجدتنی عنده، که اگر تو او را عیادت می کردی مرا نزد او می یافتی. حضرت موسی گفت من کجا تو را بیابم؟ می گردم دنبال، گفت قلب های شکسته. این حدیث هم فضا رو داره دیگه، اگر رفته بودی او رو می دیدی من رو اونجا می یافتی. زنان مدینه پیغام دادن به فاطمه زهرا سلام الله علیها که ما می خواهیم بیایم دیدنتون. حضرت زهرا قبول نمی کردن، گفتن نه نمی خواهیم. بعد که اصرار کردن آمدن، تو بستر بیماری بود، یک گلایه که فقط گفت که من از مردانتون بیزارم. دیدن با من چه کردند و ساکت نشستن. اینا به امید این که برم مثلا خدا را بیابم، وقتی را خدا را یافتم خدا بشود و تنگ تکلیف کرد، گفت چه سکوت دارید میکنید؟ بعد رفتم به شوهراشون همون دوباره همون قصه ادامه یافت. فقط مریضی نیستا، برای اینکه چند تا مورد دیگر هم ادامه داد که یبن آدم، فرزند آدم، استطعمت که فلم تطعمنی، از تو طعام خواستم به من طعام ندادی. طعام مثلا فرض کنید که برنج، غذای گوشت، غذا ندادی تمام. قال یا رب و کیفه اطعم و کونته رب العالمین. روز قیامت میگه خدا من چجوری به تو تعام بدم؟ تو که خود پروردگار عالمیانی، مگه احتیاج به تعام داری؟ من الذی یقرض الله قرضا حسنا، کیست که به خدا قرض حسنه بده؟ مگه خدا قرض احتیاج داره؟ بله. خب قرض دادن به بنده خدا قرض دادن به خداست. گفت که خدا مگه تو قضا میخوایی که من قضا به تو بدم؟ مگه تو قضا خوری؟ نمیدینی که ندانستی که اون بنده فلان من دوباره از تو طعام خواست فلم تو تطعم و به او قضا ندادی؟ اما علمت، آیا نمیدانی انک لو اطعمته، اگر تو به او قضا داده بودی لوجدت ذلک عندی، اون قضا دادن رو نزد من میافتی. باز داره یبن آدم استقصی توک ولم تسقنی، این فرزند آدم من از تو آب خواستم به من آب ندادی. روز قیامت خدا میگه فرزند آدم من از تو آب خواستم به من آب ندادی. باز داره یارب به کیفه، حالا اینو به یه نفر که نمیگه، به افراد مختلف، هر کسی فراخور حالشون میگه دیگه. یکی میاد میگه مثلا فرض کنید فلانی من از تو یه رفرنس لتر خواستم ندادی. میگه خدا مگه تو رفرنس لتر میخوای؟ همه تو رفرنس لتر میخوان. تو چه مگه رفرنس لتر مگم برات کسی بنویسه؟ همه بر تو می، تو بر همه بسی بنویسی. میگه اون بنده خدا دانشجویی که تازه فارغ التحصیل شده بود و مگه تو رفرنس لتر بگیره، من بودم، اون بنده من بود. نه هر دانشجویی، نمیگم ها، فلان، اون فلانش مهمه. که آب ندادید به من، من آب از تو خواستم. میگه استسقا که عبدی فلان، آب از تو خواست بنده فلانی من، فلم تسقه و بهش آب ندادی. اما انک لو سقیته، آیا نمیدانی اگر به او آب داده بودی وجدت ذلک عندی، اون رو نزد من، اون آب دادن در اونجا من بودم، من میگرفتم آب را از دست تو. اینا آیات قرآن هم این رو تأیید میکنه. پس ما از این چه نتیجه گیری میکنیم؟ این ترجمه انگلیسی همینه، فارسیش ترجمه نکردم. از این چه نتیجه گیری میکنیم؟ که اگر کسی امروز به خاطر خدا سیلی خور صورتش کبود شد، به خاطر این، به خاطر خداش مهمه. به خاطر خدا اگه بگیم پس ما هم داریم جوانامون تیر خوردن چی شده؟ به خاطر خدا بوده یا به خاطر اسرائیل بوده؟ این به خاطر خداش مهمه. اگر به خاطر خدا کسی چادرش خاکی شد، رو زمین افتاد، کشیده شد، در خونش خراب شد، خونه رو سرش خراب شد، خدا اونجاست، این فاطمی مشربه، فاطمی مذهبه، فاطمیست. و این چجوری این کار کرده؟ هم پرشه، به خاطر خدا این کار کرده، پرش کرده، عروج کرده. این عروج کرده بعد تو قرضم شما میگه کن. یه تعدادی هستن که میگن چرا اینجوری، چرا دیگه بیا جوری کتا بیایم، چون تو لبنان هم بودن، مردم لبنان هم همینطور. ولی اونایی که گفتن ما هستیم تا آخر، اینا عروج کردن، اینا بنا بردن به خدا، بنا به قطعنامه و پیمان صلح و اینا، اونا ممکنه توش خدا باشه، من نمیگم نیست. خودشون متوجه میشن که اعتمادشون به این پیمان صلح یا با خدا، خودشون مثل شما میری سر کار، خودت متوجه میشی که در این سر کار که میری اعتمادت به خداست یا به حیله‌ای که تو کلته، با تدبیرهایی که داری میکنی اعتمادت بر خداست یا میگی امروز خوب نقشه رفتم موفقم. من میگم پیمان صلح نبندی، چی نکنی، مذاکره نیست، چی نه، متوجه میشی مذاکره میکنی با اعتماد به خدا یا از ترس بنده خدا. حالا این قسمت سوگواریه، الان آقای دکتر انشاءالله قسمت مهم سوگواری و عزاداری رو انجام میدن. من چند تا بیت این از زبان حضرت علی: بر احوالم بباره ابر اشک از آسمان امشب، که من با دست خود کردم گلم در گل نهان امشب. زبان حضرت علی که شبانه دفن کردم. مکن ای دید منم گر به جای اشک خون بارم، که می گریم من از هجران زهرای جوان امشب. حالا 18 سال بودن، اوائل 20 سالگیشون، بالاخره زیر 30 سال بوده سنشون. من حدسم اینه که زیر 30 سال، 18 سالگی رو من خیلی اعتقاد ندارم، ولی به هر حال بعضی از اقوال اینه. مکن ای دید منم گر به جای اشک خون بارم، که می گریم من از هجران زهرای جوان امشب. نشینم تا سحرگه بر سر قبرت به سوز دل، چو بلبل از فراقت سر کنم آه و فغان امشب. گرفتم آن که برخیزم به سوی خانه برگردم، چه گویم گر ز من خواهند مادر کودکان امشب. اگه برگشتیم حسن و حسین، زینب، زینب کبرا، زینب صغرا، بگم مادرمون کجاست، چه بگم؟ گرفتم آن که برخیزم به سوی خانه برگردم، چه گویم گر ز من خواهند مادر کودکان امشب. زمین با پیکر رنجیده زهرا مدارا کن، که این پهلو شکسته. بر تو باشم میهمان امشب، ای زمین خورده آسمانی، ای بهار اسیر خزانی. دیدم آن صحنه را تا مغیره، ضرب زد چهره شد ارغوانی. کس کردم هر که سیلی خورده برای خدا فاطمی است. دیدم آن صحنه را تا مغیره، ضرب زد چهره شد ارغوانی. کاش میمردم آنجا که دیدم خاک از چادرم میتکانی. وقتی که زمین بلند شد خاک چادرشو میتکاند. کاش میمردم آنجا که دیدم خاک از چادرت میتکانی. خیر سمت حسینی و زینب داستان را کجا میکشانی؟ چرا به حسین و زینب نگاه میکنی؟ داری میگی این آغاز کربلاست؟ خیر سمت حسینی و زینب داستان را کجا میکشانی؟ سلام علیکم یا فاطمه الزهرا رحمت الله علیها.